بچه هایی که جنگ اوکراین هم رو به افزایشه؟
حالا با توجه این که بالاخره ما سروز گذشته شاهد به اصطلاح توقف درگیری بین ایران و آمریکا هستیم و اگر این آتش بس یا این توافق نانوشته ادامه پیدا کنه، قاطع مقداری با تأخیر مواجه خواهد شد. یعنی شتابی که میتونست بگیره افزایش قیمت نفت به امید این که احتمال داره در توافق صورت بگیره، محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز باز بشه، لذا روند قیمتی نفت متوقف شده و 100 دلار تا 92 دلار برگشته. اگر به اصطلاح ظرف دوری که دو روز آینده تکلیف بازار مشخص بشه که آیا این به اصطلاح خوشبینی که ایجاد شده که احتمالاً با همکاری ایران و عمان مسائل تنگه هرمز حل میشه و امکان عادی شدن مسئله وجود داره، خب قاطع نمیتونیم انتظار داشته باشیم. احتمالاً بحث حوثی‌ها و درگیری با عربستان کاهش پیدا میکنه، یعنی اگر احتمال بازگشت به توافق باشه. ولی اگر این دو سه روز آینده مشخص بشه که نه، قرار نیست مثلا اتفاق خاصی بیفته و به اصطلاح یا محاصره دریایی تموم نشه یا با شدن تنگه هرمز مشخص بشه که اتفاقی نخواهد افتاد، حتما شاهد روند افزایش قیمت خواهیم.
بسیار ممنونم آقای حسینی، براتون آرزوی موفقیت. خداحافظ.
متخصص ویتنامی استراتژی جهش ملی در صنعت نیمه هادی را ترسیم می کند. گفته دکتر وو دوک تانگ، رئیس شبکه نوآوری ویتنام در تایوان، ویتنام در یک مقطع حیاتی برای ادغام عمیق‌تر در زنجیره تأمین نیمه هادی جهانی قرار دارد، مشروط بر این که با تنگناهای اصلی مقابله کند و یک اکوسیستم فناوری جامع را توسعه دهد. دکتر تانگ، استادیار دانشگاه ملی علوم فناوری تایوان، در مصاحبه اخیر خود با رسانه‌ها تأکید کرد که ارزشمندترین درس از تایوان که بیش از 90% از پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان را تولید می‌کند، در اکوسیستم کامل نیمه هادی آن نهفته است. تسلط تایوان شامل طراحی، ساخت، بسته‌بندی آزمایش و تولید سرورهای هوش مصنوعی است و TSMC به تنهایی تقریباً 70% از بازار جهانی را در اختیار دارد. دکتر تانگ تأکید کرد که موفقیت تایوان ناشی از همافزایی بی‌وقفه بین دولت، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ است. او با تکیه بر این مدل به ویتنام توصیه کرد که سرمایه‌گذاری بلند مدت را دنبال کند، منابع را روی بخش‌های با پتانسیل بالا متمرکز کند و همکاری واقعی بین بخش‌های دولتی، دانشگاهی و خصوصی را برقرار کند. وی خاطر نشان کرد که این کشور از طریق استراتژی توسعه صنعت نیمه هادی خود تا سال 2030 دستورالعمل‌های سیاسی روشنی را تدوین کرده است و چشم‌اندازی تا سال 2050 دارد که هدف آن آموزش حداقل 50,000 مهندس تحصیل کرده دانشگاهی تا سال 2030 است. ویتنام همچنین دارای نیروی کار جوان با پایه‌های قوی در ریاضیات، فیزیک، الکترونیک و فناوری اطلاعات است، در حالی که حضور شرکت‌های فناوری جهانی، امکان مشارکت تدریجی در طراحی تراشه، بسته‌بندی، آزمایش و تولید قطعات را فراهم می‌کند. با این حال، این متخصص به 4 گلوگاه اصلی اشاره کرد که ویتنام باید به سرعت آنها را حل کند. اول اینکه کشور با کمبود شدید متخصصان با تجربه در طراحی تراشه، مواد، فناوری فرایند و مدیریت کارخانه مواجه است. دوم اینکه بین آموزش دانشگاهی و تقاضای صنعت فاصله وجود دارد، زیرا بسیاری از برنامه‌های دانشگاهی فاقد آزمایشگاه‌های مدرن، نرم‌افزارهای طراحی تخصصی و اساتید با تجربه است. سوم اینکه صنایع پشتیبان داخلی هنوز نیازهای بازار را برطرف نکردند و توانایی محدودی در تأمین مواد شیمیایی فوق خاص، گازهای صنعتی، قطعات دقیق و خدمات فنی نشان می‌دهد و نهایتاً اینکه این بخش به زیرساخت‌های با استاندارد بالا و فضای سرمایه‌گذاری پایدار، به ویژه منابع برق بدون وقفه، آب فوق خالص، لوجستیک قوی، حفاظت از مالکیت معنوی و رویه‌های اداری شفاف نیاز دارد.
جناب آقای نوذری شفیع از کارشناسان شرق آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
جناب شفیع، با توجه به اینکه ویتنام بعد از چین، اندونزی، مالزی و سنگاپور پنجمین قدرت در سایه اقتصادی جهان هست، چقدر میتونه در زمینه صادراتی نمرسانی ها حرف اول رو در جهان بزنه؟
ببینید، راجع به این برنامه ویتنام من یه چند تا نکته کلی عرض کنم خدمتون. اولا ویتنام یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه هست که داره فرایند رشد و توسعه اقتصادی رو به سرعت طی میکنه. حالا اینکه چرا چنین چیزی اتفاق افتاده، بخشش محصول توانمندی های داخلی ویتنام هست، از جمعیت زیاد تا منابع طبیعی فراوان. یکی دیگرش کیفیت روابط خارجیش هست، توانسته در روابط خارجیش بین چین و آمریکا یک توازن برقرار کنه و در نتیجه از ظرفیت‌های هر دو کشور داره بهره‌برداری می‌کنه. البته یک کشور سومی هم هست به نام ژاپن که تقریباً از بعد از جنگ جهانی دوم با کاهش تنش در روابط ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی، این کشورها تونستند از ظرفیت اقتصادی ژاپن به خصوص در حوزه کالاهای با کیفیت بالا استفاده کنند. میخوام بگم این موفقیت ویتنام در امر رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی یک موضوعی نبوده که یک شبه اتفاق افتاده باشه. اتفاقا ویتنام در این حال که الان یکی از موفق ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی هست، پیش از این رشد یکی دو دهه اخیر یکی از فقیرترین کشورها بود. البته یک عامل دیگری رو در کنار اون دو عامل قبلی من اضافه کنم و اون عضویت ویتنام در یک سازمان منطقه‌ای موفق به نام آسئان هست. کشورها گاهی اوقات یه توانمندی خاص خودشون رو دارن، ما بهش میگیم توانمندی ملی. گاهی اوقات با یک کشور دیگه رابطه برقرار میکنند، اینجا یک توانمندی جدیدی به اونها اضافه میشه، این میشه قدرت رابطه‌ای یا توانایی رابطه‌ای. گاهی اوقات کشورها عضو یک نهاد میشن، عضو یک سازمان میشن. با عضویت در این سازمانها باز یک قدرت جدیدی به اونها اضافه میشه به نام قدرت نهادی. میخوام بگم اگر ویتنام رشد کرده و عوامل مختلفی در این رشد و توسعه دخیل بوده، یکیش هم عضویت در آسئان هست که تقریبا شاید بعد از اتحادیه اروپا موفق ترین نهاد منطقه ای هست. حالا گاهی اوقات بعضی ها میگن نفتا هست، یعنی پیمان آمریکای شمالی هست، مکزیک، کانادا و آمریکا هست، بعضی هم میگن آسئان. ولی در هر حال میخوام بگم صرف عضویت در این نهاد با توجه به اینکه این نهاد مزایایی رو برای کشورها به همراه داره، یا به عبارت دیگه حقوق و تعهداتی رو توامان برای این کشورها به همراه داره، اینم در رشد اقتصادی ویتنام مهم بوده. حالا اینها رو در یک جا قرار بدیم. یه بحث دیگه‌ای که مربوط به ویتنام هست و به این پرسش بحث برنامه 25 سالش مربوط میشه، این هست که اساساً ویتنام آمده خودش رو در زنجیره تأمین جهانی تعریف کرده. البته این یک پروژه ملی هست، ولی در این حال یک پروژه مربوط به آسیان هم هست. یعنی کشورهای عضو آسیان چه به صورت واحدهای ملی چه به صورت واحدهایی که عضو یک نهاد هستند، در زنجیره تأمین جهانی جایگاهی برای خودشون تعریف کردند. به عنوان مثال اندونزی تو حوزه خودرو تمرکز کرده، یا مالزی تو حوزه صنایع الکترونیک تمرکز کرده، ولی همشون علاقمند به این بحث نیمه رسانه ها هستن، نیمه هادی ها هستن. دلیلش چیه که همشون به یه شکلی علاقمند هستن؟ چون نیمه هادی ها و هوش مصنوعی و کوانتوم و موضوعات مختلفی این چنینی جزو های تک ها هستن، یعنی جزو تکنولوژی های برتر هستن که اغلب کشورها سعی میکنن تو این حوزه ها از تحولات جهانی عقب نمونند. بنابراین برنامه‌ای که ویتنام طراحی کردیم، برنامه 25 ساله، اساساً برنامه ایست که جایگاه ویتنام رو در زنجیره تأمین جهانی تعریف میکنه و با این تعریف الان ویتنام برنامه ای رو برای خودش طراحی کرده که مثلا در فاصله 25 سال بتونه به عنوان یکی از کشورهای برتر در این زمینه مطرح بشه. این راجع به این در واقع برنامه 25 ساله. فقط باز رشد و توسعه اقتصادی ویتنام به این موضوعات هم خلاصه نمیشه. در حوزه اقتصاد دیجیتال و در حوزه های در واقع استارت آپ ها ویتنام سرمایه گذاری های زیادی کرده، یعنی یکی از کشورهایی که در سطح جهان در حوزه استارت آپ ها رشد کرده، که این استارت آپ ها خیلی بی ربط به این موضوع نیمه هادی ها هم نیست، ویتنام هست. بنابراین اساسا میخوام بگم که در ویتنام دولتی که مستقر هست یک شورای ملی توسعه تعریف کرده که این شورای ملی توسعه نبض و زمام رشد و توسعه اقتصادی ویتنام رو در دستور کار قرار داره، به طوری که با تغییر و تحول در حکومت‌ها پیشرفت ویتنام متوقف نخواهد شد، چون یک نهاد توسعه‌ای ثابت مدیریت این کار رو بر عهده داره. در مجموع با توجه به اون چیزی که گفته شد، ما باید انتظار داشته باشیم طی سالهای آینده دیگه ویتنام رو به عنوان یک کشور فقیر جنگ زده توسعه نیافته نبینیم. برعکس، ما شاهد خواهیم بود که ویتنام نه تنها یکی از کشورهای موفق در حوزه آسیای جنوب شرقی و به عنوان عضوی از اتحادیه آسیان هست، بلکه اساساً یک کشور موفق در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه تکنولوژی‌های جدید خواهد.
بعد از اقتصاد برجسته چین، اندونزی، مالزی و سنگاپور، ویتنام برجسته‌ترین اقتصاد جهان را در شرق آسیا به خود اختصاص داده است. برنامه 25 سالی نیمه رسانه‌ها بین چین و ویتنام می‌تواند گامی مهم در مسیر آینده نیمه رسانه‌ها در جهان بردارد. با توجه به افزایش قدرت هوش مصنوعی در اداره جهان و داشتن امکانات الکترونیک، آیا شرق آسیا می تواند الگویی در برابر غرب مطرح شود؟ اینجاست که غرب آسیا به عنوان یک نقطه اتکا می تواند حرف‌های جدیدتری برای سخن داشته باشد. ویتنام با گذر از مراحل گذشته توانسته است تا حدودی نظر جامعه جهانی را به خود معطوف داشته باشد. اینکه چقدر در این زمینه موفق خواهد بود، باید اندکی صبر کرد. و اما سخن پایانی هفته. درک واقعیات دنیای معاصر نیازمند دقت و تحقیق بیشتری برای رسیدن به نقطه ایدئال است، مشهود بران که از دریچه اقتصاد جهان به آن نگریسته شود. کنت والز، متفکر و نظریه پرداز معاصر، معتقد است که جهان آینده متمرکز به فاصله گوش تا چشم است، یعنی ذهن‌ها، و جهان سلطه در صدد تصرف آنهاست. بنابراین اگر مایلید که در جهان مرتبه بالاتر داشته باشید، باید بتوانید به نخبگان و الیت‌های جامعه توجه کنید. نخبگان و متفکران مهمترین چشم گوش‌های آینده جهان هستند. آیا می‌دانید که موفقیت شما آرزوی ماست؟ خداحافظ.
در این برنامه به اتفاق همکاران تصمیم گرفتیم پیرامون پرسش‌های شما که به سامانه پیام کوتاه ما ارسال کردید 30,036,37 و پرسیدید که یارانه پنهان انرژی در ایران چه خواهد شد و دولت با چه روشی به دنبال کاهش ناترازی انرژی در ایران هست. این که مدام درباره کاهش مصرف توسط مردم صحبت میشه، نقش مدیریت و استفاده از فناوری‌ها و شیوه‌های جدید چی؟
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
دکتر مرتضی بهروزی‌فر از کارشناسان و متخصصان ارشد حوزه انرژی و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی شرکت ملی نفت ایران با ما هستند.
هم قیمتمون پایینه، هم مصرفمون به نسبت اقتصادمون بالا،
و همین که دیگه دلار نداریم، یورو نداریم براش واردات انجام بدیم.
بنابراین همش که نه، ولی در ذات داشته باشیم که کاهش مصرف انرژی یکیش و مثلا بخصوص الان که در مورد بنزین داریم حرف می‌زنیم، یک موردی نیست که بشه مثلا با یک راکار حلش کرد. این کاهش مصرف حالا انرژی و مثلا الان در مورد بنزین که حرف بزنیم، یک سلسله اقداماتی باید انجام بشود که یکیش افزایش قیمته. ما باید مسلما توسعه حمل و نقل عمومی رو توی کشور داشته باشیم، حالا چه داخل شهر چه بین شهری. یعنی اگر توسعه حمل و نقل نداشته باشیم، اولا شما برید آسمون بیت زمین امکان نداره بتونید مصرفتون رو مدیریت کنید. امکان نداره شما با این سیستم خودروسازی که داخل کشور داریم که یکیشونه پیشرفت. یعنی اگه شما الان خودروهای تولید داخل رو مقایسه کنید با خودروهای کلاس جهانی، اصلا قابل مقایسه نیستن. اینکه بالاخره هر آدم بالاخره برادری میفهمه. نگاه کنید 50 سال ازش حمایت کردیم، 5 درصد ازش حمایت کردیم، تا موقعی که همچین سیستم خودروسازی داریم، همچین خودروهایی داره تولید میشه. و از اون طرف هم واردات خودرومون سری خودروهای بی کلاس دنیا داریم وارد می‌کنه به دلایل مختلفی. و از اون طرف هم دنبال این نیستیم که بیایم مثلا خودروهای برقی یا هیبریدی رو چه داخل تولید کنیم، چه حتی بدون تعرفه گمرکی یا
تعرفه. برای خیلی دارن میگن تو بخش خصوصی هم خیلی دارن همینو میگن، میگن راه نجات اینه.
این خودروهای مستهلکی که داریم، آقا به ایشان میگن 20% قیمت مصرف میکنه. آقا این بی انصافیه، یعنی اصلا توجیه اقتصادی نداره. شما حتی اگه دولت بره مثلا یک هر کدوم از این راننده‌های نیسانی که زحمت هم میکشن بخواد حتی رایگان بده، من فکر کنم ظرف چند سال با کاهش مصرف بنزینش کل هزینه که برای دولت ایجاد میشه رو میتونه پوشش بده.
این پرسش رو همینک با آقای مهندس آرش نجفی مطرح میکنم که روی خط ارتباطی ما در رهیافت رادیو اقتصادن، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران.
در کلیه حوزه های انرژی به علت ضعف در مدیریت عملیات و عدم انطباق اصول مهندسی درست با تصمیم گیری هایی که در کشور رایجه، مواجه هستیم با ناترازی در حوزه برق، در حوزه گاز و در بخش های مختلف. این به چه مفهوم هست؟ این که ما بخش عمده از این انرژی رو که در کشور تولید میشه به دلیل ارزان بودن، به دلیل اینکه سیستم اقتصادی حمایتی برش سوار هست، داریم از دست میدیم، هدردهی میکنیم. یه موقع هست که ما میگیم آقا قیمت رو بالا ببریم به شرطی که ابزار و تجهیزات کاهنده رو در اختیار مردم قرار بدیم، اون وقت میتونیم با مردم بابت قیمت چانه زنی کنیم و در ازای اینکه بهشون ابزار کاهنده دادیم تا مصرفشون رو کاهش بدن، در ازاش ازشون انتظار داشته باشیم که بابت برق مصرفی، گاز مصرفی و انرژی مصرفیشون وجه بیشتری بدن. ولی در حالت عادی وقتی شما قیمت رو میبریم بدون اینکه ابزار کاهنده بدین، جامعه میگه خیلی خوب هزینه من رو بالا بردی، من در صورت حساب خودم این رو اعمال میکنم، از نفر بعد، از مخاطبم، از مشتریم، از بخش های مختلفی رو دریافت میکنم.
دکتر پدیدار از چهرهایی که هم سرشناس و در این حال در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد خدمتشون بودیم، از کارشناسان ارشد حوزه انرژی هستند در کشور و در این حال با آنچه که به عنوان راهکارهای پیشرفته و مدرن در دنیای امروز هم هست آشنان.
هدف کلی دولت از پرداخت یارانه انرژی در درجه اول کمک به اقشار کم درآمد جامعه است. بعدش یه هدف که در مراکز تصمیم گیری هم مطرح میشه، عدالت اجتماعیه، یعنی تحقق عدالت اجتماعیه. درست شد؟
بله.
پس اگر که ما روشی داشته باشیم که این دوتا تأمین نشه، پس یارانه انرژیمون سوخته. یارانه انرژی به صورت غیر مستقیم که الان داره با قیمت پایین تر داره به مردم واگذار میشه، اون وقت میشه عمل عکس. وقتی که عمل عکس باشه، نه تنها ما کمکی به جامعه نیازمندمون نکردیم، بلکه به زیر ساختای خودمون خسارت وارد کردیم. و اینجا هست که ضریب استفاده اقشار پردرآمد از انرژی بالاتر میره و اقشار کم درآمد کمتر. من این رو در حقیقت شاه کلید رو دادم خدمتتون.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. کربلا رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
وطن، تنت هزار زخم، زخم بی زبان بتن خزان دل نشین عاشقان بتن 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 شکوه مادرانه منی بتن تو عشق بی بهانه منی بتن 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 غرور آریای منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من توی هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی مثل وطن مثل
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستان لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جاده تگر گفتیس بود تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و باسه
روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند ممنونم که با ما همراه هستین اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاده با افتخار همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم از ساعت 6 صبح که این بخش به کاری آغاز شد برنامه مختلف رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم نبض اقتصاد رو شنیدیم سکه صبح رو تقدیمتون کردیم 8 صبح به قید فوریت رادیو بازار اقتصاد جهان و چکیده رهیافت رو تا این ساعت تقدیمتون کردیم و به اتفاق شنیدیم از این به بعد هم برنامه های متنوعی رو داریم که خدمتون عرض خواهم کرد به بعد هم تا ساعت 14 قرار هستش که 6 برنامه دیگر تقدیمتون بشه تا دقایق دیگر برنامه بانک قانون رو میخواییم تقدیمتون بکنیم یک برنامه مشاوره‌ای با هدف افزایش اطلاعات حقوقی اقتصادی شما شنوندگان عزیز در ساعت 11 و 25 دقیقه راه پیشرفت رو تقدیمتون میکنیم برنامه کوتاه اما پرمغز ایران بانو رو تقدیم بانوان فعال و زحمتکش و کارآفرین این مرز و بوم میکنیم در ساعت 11 و 30 دقیقه و یک برنامه ویژه با نام در مسیر بهشت هم